اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
این چشم‌انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران، 8 در کابل، 8:30 در دوشنبه. درود بر شما. دوشنبه است امروز 1 بهمن 1397، 21 ژانویه 2019. تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به سوریه. اسرائیل میگوید هدف نیروی قدس سپاه ایران بوده. تا دقایق دیگر در این باره گزارش و گفتگو خواهیم داشت. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره بازداشت شدند. در یک گفتگوی زنده به چند و چون این موضوع هم خواهیم پرداخت و گزارشی هم داریم از واکنش‌ها به چیزی که اعترافات این دو در تلویزیون ایران عنوان شده. پایان ثبت نام نامزدها به ریاست جمهوری افغانستان هم از موضوع‌های برنامه امروز ماست و همینطور مطالب بسیار دیگر طی یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان. سرآغاز تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از جلال فرهنگ.
اسرائیل از بمباران اهداف نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه خبر داده است. ارتش اسرائیل با صدور یک بیانیه اعلام کرده که در پی رهگیری یک راکت که از داخل سوریه به شمال بلندی‌های اشغالی جولان پرتاب شده بود، دست به این حملات زده است. اسرائیل به سوریه هشدار داده که دست به اقدام تلافی جویانه نزند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جریان سفری که به چاد داشت، گفت سیاست کشورش جلوگیری از تثبیت جای پای ایران در سوریه است. سیاست ما برای حمله به تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه یا هر کس که بخواهد به ما آسیب برساند دائمی است. این سیاست تغییر نمی کند، چه من در اسرائیل باشم یا در یک سفر تاریخی به چاد. این یک سیاست دائمی است.
و در خبری مرتبط، پیکارجویان مرتبط با القاعده میگویند یک پایگاه سازمان ملل در شمال مالی را هدف حمله قرار داده که در جریان آن 10 سرباز حافظ صلح اهل چاد کشته شدند. این پیکارجویان میگویند این حمله در واکنش به دیدار نخست وزیر اسرائیل از چاد و تصمیم رئیس جمهوری آن کشور برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید که اسماعیل بخشی از نمایندگان این سندیکا که ماه پیش آزاد شده بود، مجدداً پس از اقدام تلویزیون ایران در پخش آنچه اعترافات او خوانده شده بازداشت شده است. آقای بخشی که در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از سخنگویان کارگران بود. او اواخر آبان ماه به مدت بیش از 3 هفته تحت بازداشت قرار گرفت و بعد از آزادی گفت که نیروهای امنیتی او را شکنجه کردند، ادعایی که توسط مقامهای دولتی و قضایی ایران تکذیب شده است. یک سناتور با نفوذ آمریکایی تلاش‌های دولت پاکستان در برخورد با پیکارجویان افغان را ستوده است. لینزی گراهام که در جریان دیدارش از اسلام آباد سخن می‌گفت، عمران خان نخست وزیر پاکستان را عامل تغییر توصیف کرد. The narrative back home is that Pakistan
says one thing and they do another. حرفایی که در آمریکا جریان دارد این است که پاکستان یک چیز می‌گوید ولی کار دیگری انجام می‌دهد. یعنی این کشور یک بازی دوگانه در پیش گرفته است. ولی من می توانم بگویم که خودم شاهد تغییراتی در عملکرد پاکستان بودم که همه در مسیر مثبت انجام یافته است. نخست وزیر عمران خان عامل تغییر در پاکستان بوده است، فردی که ما از او انتظار رفتار مثبت داریم.
و آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، قول داده است که در مورد حادثه انفجار روز پنجشنبه در یک خط لوله نفت تحقیقاتی را به جریان بیندازد. تاکنون مرگ 8 نفر در این انفجار تایید شده است.
درود بر شما. در بامداد دوشنبه نخستین روز بهمن ماه 1397 برابر با 21 ژانویه 2019، داریوش رجبیان هستم با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی و آرزوی روز و روزگار خوش به یکایک شما. برنامه را از خبر تازه ترین حملات اسرائیل به اهدافی در سوریه آغاز کنیم. اسرائیل میگوید این حملات در ساعات شب گذشته علیه هدف‌های ایرانی در سوریه انجام گرفته. در بیانیه ارتش اسرائیل که ساعتی پیش منتشر شد، آمده که این عملیات علیه سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته. اسرائیل به سوریه هشدار داده که دست به اقدام تلافی جویانه نزند. برخی از مردم ساکن دمشق، پایتخت سوریه، به خبرگزاری‌ها گفتند که در شهر صدای سهمگین یک رشته انفجارها را شنیدند. دولت سوریه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور حملاتی را دفع کرده است. جزئیات را از همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن بشنویم.
تازه ترین حملات اسرائیل به اهدافی در حوالی دمشق پایتخت سوریه، اهدافی که اسرائیل میگوید به نیروی قدس سپاه پاسداران تعلق دارد. این تصاویر را خبرگزاری رسمی حکومت سوریه منتشر کرده. گفته می شود صدای مهیب انفجارهایی به مدت یک ساعت در دمشق شنیده شده، موجی از حملات موشکی هدایت شونده. جزئیات حملات یا تعداد تلفات احتمالی آن هنوز مشخص نیست. این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در چاد. چاد و اسرائیل روز یک شنبه رسماً پس از حدود نیم قرن روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. موفقیتی در عرصه سیاست خارجی برای بنیامین نتانیاهو که در جریان سفرش اعلام کرد سیاست حمله به اهداف ایران در سوریه دائمی است.
سیاست ما برای حمله به تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه یا هر کس که بخواهد به ما آسیب وارد کند دائمی است. این سیاست تغییر نمی کند، چه من در اسرائیل باشم یا در یک سفر تاریخی به چاد.
روز یک شنبه همچنین اسرائیل از سرنگون کردن یک راکت خبر داد که میگوید از خاک سوریه به سوی بلندی‌های اشغال شده جولان شلیک شده بود. سوریه هم از خونسا کردن یک حمله هوایی اسرائیل به حوالی دمشق خبر داده بود. به نظر می‌رسد تنش در مرزهای شمالی اسرائیل رو به افزایش باشد. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته برای اولین بار به صراحت تایید کرد که تاکنون صدها بار به اهداف ایران و حزب الله لبنان در سوریه حمله کرده. آقای نتانیاهو میگوید اجازه نخواهد داد ایران در سوریه پایگاه نظامی ایجاد کند تا به گفته او از این پایگاه‌ها برای حمله به اسرائیل استفاده شود. این در حالی است که مقامات ارشد ایران گفتند همه مستشاران و تسلیحات نظامی این کشور را در سوریه حفظ خواهند کرد، علی‌رغم تشدید و علنی شدن حملات اسرائیل.
همکارم کامبیز فتایی همچنان با ماست از دفتر ما در واشنگتن. درود کامبیز. از زمانی که این گزارش رو فرستادی تا حالا چه خبرهای مربوطه تازه‌ای به دست اومده و در واقع واکنش‌ها چه بوده به این حملات؟
خب واکنش‌ها در واقع گزارش‌هایی است که در رسانه‌ها منتشر شده و میشه گفت که روز پرحادثه‌ای هم بوده یک شنبه. تا به حال جزئیاتی از حملات، این که دقیقاً کجا هدف قرار گرفته، خسارات احتمالی و تلفات احتمالی چی است منتشر نشده. منتها اگر رسانه‌های اسرائیل رو شما یک نگاهی بندازید و به هر حال گزارش‌هایی که منتشر شده یک رشته حادثه هست که به این حملات در واقع تازه اسرائیل منجر شده. اولا اینکه روز یک شنبه بعد از ظهر حمله‌ای میشه به در واقع فرودگاه بین‌المللی دمشق. در اون نقاط اسرائیل اهدافی رو بمباران میکنه که پدافند سوریه مدعی است که اون حملات رو دفع میکنه. روسیه هم این رو تایید میکنه، میگن 7 موشک اسرائیلی ها رو میزنن و بنابر گفته مقامات اسرائیلی و رسانه های اسرائیلی یک هواپیمای در واقع هواپیمای شرکت ماهان قصد فرود در فرودگاه دمشق رو داشته که این حملات انجام میشه و هواپیما به گفته اینها برمیگرده. بعد از این حملات یک حمله راکتی میشه در بلندی های جولان که به گفته اسرائیلی ها از سمت سوری ها بوده و اون هم دفع میشه و در این در واقع زد و خورد ها هست که از نخست وزیر اسرائیل در چاد میپرسن که آیا واکنشی دارد و او در واقع از بیان جزئیات خودداری میکنه. منتها میگه حمله سیاست اسرائیل برای حملات به اهداف ایران دائمی است. و بعدش خبر حمله شبانه میاد که همینطور که در گزارش هم اومد تصاویرش رو خبرگزاری رسمی حکومت سوریه هم حداقل بخشی از این حملات رو اینها در واقع منتشر کردن در یوتیوب و سایت های دیگر. منتها تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر این که چند نفر کشته یا زخمی شدن یا چه خساراتی وارد اومده و یا دقیقاً چه اهدافی بمباران شده منتشر نشده، به غیر از اینکه ارتش اسرائیل در شبکه توییتر و در بیانیه رسمی دو خطی که منتشر کرده خیلی مشخصاً گفته که اهداف نیروی قدس سپاه پاسداران رو هدف قرار داده، بمباران کرده، بدون اینکه اسمی یا جزئیاتی درباره این اهداف رو بخواد بیان کنه.
دارم کامبیز با همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن صحبت می‌کردم درباره حمله ارتش اسرائیل به اهدافی در سوریه که اسرائیل گفته هدف‌ها متعلق به سپاه قدس ایران بوده. در ایران اسماعیل بخشی دوباره بازداشت شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید که این نماینده آن و از کارگران هفت‌تپه پس از اقدام تلویزیون ایران به پخش آنچه اعترافات او خوانده شده بار دیگر دستگیر شده. آقای بخشی ماه گذشته آزاد شده بود و گفت که در دوره بازداشتش شکنجه شده بود. خبرگزاری فارس هم در خبری ضمن حمله به اسماعیل بخشی خبر دستگیری او را تایید کرده. پیشتر گزارش شد که سپیده قلیان، کنشگر اجتماعی که او هم از شکنجهش در دوران بازداشت در زندان خبر داده بود، دیروز به همراه برادرش مهدی قلیان بازداشت شده. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار در حوزه کارگری رو از سیاتل داریم که داریم باره بیشتر صحبت بکنیم. شب شما در آمریکا بخیر آقای زندی. خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست مدعی شده که اسماعیل بخشی قصد خروج از کشور رو داشته تا به قول این خبرگزاری پروژه شکنجه سازی علیه نظام رو دنبال کنه. منظور از این تعبیر عجیب چیه به نظر شما؟ به
هر حال نمیشه واقعا پارامترها و اون اندازه‌گیری مشخصی برای اهداف جمهوری اسلامی داشت، ولی اگر واقعا بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور حقوق بشر رفتارهای جمهوری اسلامی رو در برخورد با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بسنجیم، این رفتار با هیچ ابعاد انسانی نداره و به هر حال در چیزی که مستندی که جمهوری اسلامی در بخش اخبار 23 در مورد این فعالان کارگری و سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی پخش کرده، مدعی شده که اینها شکنجه نشدن و در طول کل دوران بازداشتی که اونجا بودن بر اساس دستنوشته هایی که تحت اجبار و تحت شکنجه از این بازداشت شدگان گرفتند، گفتند که ما رفتار مناسبی در طول دوران بازداشت با این دو داشتیم. به همین دلیل مسئله بر سر انکار شکنجه این دو فعال سیاسی است که به نوعی دستگیری مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نشان از شکست پروژه امنیتی وزارت اطلاعات در پخش اعترافات اجباری دارد.
آقای زندی، به نظر شما چنین بازداشت هایی چه تأثیری در جامعه داره در ایران؟ چه تأثیری میذاره؟ چنین بازداشت هایی باعث شده که مثلا تعداد اعتراضات و مواردش کمتر بشه؟
اگر 10 سال پیش این سوال پرسیده میشد، موج سرکوب و ارعاب در این اندازه و ابعاد به وجود می اومد و فعالان سیاسی و اجتماعی رو به نوعی وادار به عقب نشینی می کرد، می شد گفت که با قاطعیت می شد پاسخ مشخصی به این مسئله داد و می شد گفت که ابتکار عمل رو حاکمیت سیاسی در ایران در دست گرفته. ولی جنس این اعتراضات و جنس اتفاقاتی که از دی ماه 96 در ایران آغاز شده و تا الان هم حالا نه به صورت قیام‌های خیابانی و یا تظاهرات اعتراضات خیابانی، بلکه به صورت اعتراضات کارگری، اعتصابات معلمان و اعتصابات کامیونداران ادامه داشته، میشه گفت که نه تنها حاکمیت سیاسی در ایران نتونسته این اعتراضات رو به عقب نشینی وادار کنه، بلکه ما با دوره جدیدی از شکل مبارزه اجتماعی روبرو هستیم. یعنی گردش آزادانه اطلاعات، چه در شکل رسانه های خارج از کشور و چه در شکل سوشال میدیا، به نوعی مردم رو با حقوق خودشون آگاه کرده. به همین خاطر به سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با وجود اینکه از زندان تحت شکنجه آزاد میشن و با وثیقه‌های سنگین آزاد میشن، بر مبنای همین دوره جدید مبارزه که آگاهی و آگاهی مردم رو به حقوق خودشون بیشتر کرده، میان در مورد شکنجه صحبت میکنن و در مورد اتفاقاتی صحبت میکنن که در طول دوران بازداشت بر اونها گذشته. به جرأت میشه گفت که ما در 40 سال گذشته میتونیم سابقه از این به صورت مشخص پیدا کنیم.
ولی به هر حال ما شاهدش بودیم که چطور بازداشت کارگری که صرفا به عدم پرداخت حقوقش اعتراض کرده چقدر بخشی از جامعه رو متاثر کرد، به پس از اینکه آقای بخشی در حساب اینستاگرامش گفت که در اون دوره در دوره بازداشت شکنجه شده، و در مورد سپیده قلیان هم همینطور. پس دقیقا میخوام بدونم که چرا دوباره اقدام به بازداشت اونها کردن مقام ها؟ یا معتقدن که بازداشت این کنشگران خطرش برای نظام کمتر از آزاد بودنشونه؟
من معتقدم که مستندی که در بخش خبری شبکه دوم سیما 23 پخش شد، به نوعی هدف این هدف رو دنبال میکرد که از مسئله پیگیری دادخواهی و انتشار رنجنامه ها و یا هر نوع پیگیری قضایی و حقوقی در مورد مسئله شکنجه از طرف بازداشت شدگان اقدامی صورت نگیره و به نوعی میخواستن این مسیر رو مسدود کنن. به نوعی افکار عمومی که نسبت به این مسئله واکنش نشون داد که این پروژه امنیتی شکست خورده و به همین دلیل دوباره اقدام کردن به بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. من فکر میکنم که این افکار عمومی بودند که پیروز این ماجرا بودند.
بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار حوزه کارگری در سیاتل آمریکا، سپاسگزارم که با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی بودید. در همین حال واکنش ها به انتشار اعترافات اجباری دو کنشگر حقوق بشر و حقوق کارگری از تلویزیون ایران ادامه دارد. همون در واقع اعترافاتی که آقای زندی هم اشاره کرد و هر دوی این فعالان که پیشتر و در جریان اعترافات مربوط به کارخانه نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند، مدعی شده بودند که در زندان شکنجه شدند. ادعای که مقام های ایران آن را قویا تکذیب کردند و در جواب فیلم اعترافات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را پخش کردند. در این باره گزارشی داریم از علی همدانی که با صدای یک گفتگوی تلفنی آغاز میشه.
آقای صادقیان، میگم این مستند چیه میخواین از من اسماعیل بخشی پخش کنی؟
مکالمه‌ای که به تازگی منتشر شده.
ای کارا چی میکنه توی فضا اومده؟
آقای صادقیان،
گفتگوی سپیده قلیان با یک مأمور اطلاعاتی. خانم قلیان این مأمور را تهدید کرده که اگر اعترافاتی از او پخش شود خودکشی میکند و مسئولیت آن هم با وزارت اطلاعات است.
من روز اول اومدم به شما هم گفتم این آقایی که ما را رسونده همون آقایی که تو ماشین ما را کتک میزد. گفتی که نه این نیست، ما تعلیقش کردیم. اومدیم بالا صد بار خودتون بالا سر با اومدی پیش من گفتی که از روز اول اومدی.
بله من داده نگاه کن تو داری میگی من
گفتی آره
این صدا بعد از پخش مستندی بیرون آمده که از تلویزیون ایران پخش شده به نام طراحی سوخته که در آن هم سپیده قلیان و هم اسماعیل بخشی فعال کارگری ظاهر شدند. گفتگوهایی که در حین بازداشت آنها ضبط شده، گفتگوهایی که در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی بر ایران زیر عنوان اعترافات تلویزیونی شهرت دارند. صدای مکالمه خانم قلیان با مأمور وزارت اطلاعات از جمله درباره تهدیدهایی که او در زندان شده، اتهامات جنسی.
خودت هم میدونی ما چقدر لطف کردیم به خودت، به خانواده.
به خدا چه لطف نکردی.
اگه خانواده میدیدن که اسماعیل جلو همه اون کارگرا بوسه کرده، برادر چه کاری
می‌کرد؟
بوس کن.
این فایل صوتی پس از آن منتشر شد که روز گذشته خبر آمد سپیده قلیان به همراه مهدی قلیان برادرش بار دیگر بازداشت شده. برخی فعالان کارگری نسبت به بازداشت خانم قلیان به همراه برادرش ابراز نگرانی کردند و احتمال افزایش فشار روحی و روانی بر او در زندان را مطرح کردند. به گزارش کانال تلگرامی مستقل هفت‌تپه، مأموران امنیتی که روز گذشته برای بازداشت سپیده قلیان وارد منزل پدری او شده بودند بدون حکم قصد بازداشت این فعال اجتماعی را داشتند که با مقاومت برادرش مواجه شدند. واکنش را به پخش اعترافات اجباری افرادی که تلویزیون ایران آنها را طراح و پشت پرده برخی از اعتراضات و اعتصابات صنفی در ایران می‌داند گسترده بوده. خبرهای زد و نقیزی درباره تعلیق حساب کاربری خبرگزاری صدا و سیما در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده به این دلیل که این اعترافات را پخش کرده. برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند فیلم اعترافات اجباری موسوم طراحی سوخته خود در واقع شیوه و ترهیست سوخته که در 40 سال حاکمیت نظام اسلامی در ایران به کار گرفته شده.
علی همدانی بود. یادآوری میکنم که بنا به تازه‌ترین خبرهای رسیده از ایران، هر دو فرد معترض، هم سپیده قلیان و هم اسماعیل بخشی، دیروز دوباره بازداشت شدند. مهدی برادر سپیده قلیان هم همینطور. به باور شما مخاطبان برنامه، چنین بازداشت‌ها تا کنون چه نتیجه و چه تأثیری بر جامعه داشته؟ پخش اعترافات تلویزیونی اونها علیه خودشون چطور؟ آیا چنین شیوه‌ای باعث تحکیم نظام و محبوبیت اون میشه یا نه به نظام و آبرو و مشروعیتش ضربه میزنه؟ به نظر شما حکومت باید با چنین معترضانی چه برخوردی داشته باشه؟ از تبعات این اقدامات برام بگین، از جمله شما، کیوان، فیاض، امیر، رضا بخش و عبدالواحد و هیرکان و سیروس و دوستان دیگر که در فیسبوک بی بی سی فارسی ما رو همراهی میکنن. همونجا هم میتونین نظر بدین پای پخش چشم‌انداز بامدادی بی بی سی.
دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22.
نگفتن پیداست که میتونین درباره سایر مطالب برنامه هم نظر بدین، حتی خبرهای کوتاه ایران در یک نگاه.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای از دستگیری 9 نفر از اعضای یک باند قاچاق نقره چینی به ایران خبر داده. در این اطلاعیه آمده قاچاقچیان محموله‌های نقره را از چین به مقصد عراق و سپس با جاسازی در اتوبوس به تهران منتقل می‌کردند تا به صورت شبکه سراسری در سطح کشور توزیع شود که نتیجه این اقدام‌ها به تعطیلی کشیده شدن واحدهای نقره‌سازی و بیکاری فعالان این بخش شده بود. بر اساس اعتراف‌های متهمان این باند از سال 92 تا کنون حدود 23 تن زیورآلات نقره به ارزش 100 میلیارد تومان قیمت کارخانه‌ای قاچاق کردند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در پیامی که در توییتر منتشر کرده به خدمات ارائه شده به نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اشاره کرده است. او گفته طی این مدت خانم زاغری 201 بار با فرزندش ملاقات داشته که به طور متوسط 6 بار در ماه این ملاقات انجام شده است. آقای بعیدی نژاد همچنین گفته نازنین زاغری از زمان بازداشت در مجموع 39 بار توسط متخصصان پزشکی ویزیت شده است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید همسرش در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانیش اعتصاب غذا کرده بود. اعتصاب غذای خانم زاغری 3 روزه بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت تصمیم درباره ماندن یا نماندن در برجام بر عهده هیئت نظارت بر برجام است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در پاسخ به این سوال که اروپایی ها معتقدند ایران از برجام خارج نمی شود گفت تصمیم در خصوص ماندن یا نماندن در برجام توسط هیئت عالی نظارت بر برجام گرفته می شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از رسانه‌های آلمانی از احضار کاردار ایران در آلمان به وزارت خارجه این کشور خبر داده است. این احضار در پی اتهام جاسوسی ایران از این کشور صورت گرفته. هفته پیش یک تبعه آلمانی افغان به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد. ایران در حال حاضر در آلمان سفیر ندارد و از حدود 1 ماه پیش سفیر ایران در این کشور در پی اجرای قانون بازنشستگی به تهران برگشت.
دوشنبه است، اول بهمن 1397. ببینیم که در این روز روزنامه‌های صبح تهران به چه موضوعهایی پرداختند. با فرشته قاضی در آتلانتا یا آمریکا.
بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با چرا دستگاه محاسباتی دشمن درست کار نمی‌کند از جوان 40 سال پس از پیشبینی کارتر از کیهان و ایستادن با ترامپ بر لبه پرتگاه از شرق.
خانم قاضی، مطلب اولی که داریم از روزنامه جوان هست، چرا دستگاه محاسباتی دشمن درست کار نمی کند، که در واقع معتقدی که محاسبات دشمن همیشه اشتباه از آب در اومده حتی در زمینه تحریم ها. نه
همینطور، عبدالله گنجی نوشته که تحریم ها هزینه های زیادی در کشور و به ملت تحمیل میکنه، اما به یه هدف دشمن تحمیل خسارته، هدف اونها براندازیه و تحریم رو پیش نیاز اون میدونن. تحریم به عنوان یک متغیر خسارت میزنه اما هدف دشمن رو تامین نمیکنه. آقای گنجی ادامه داده که اشتباه محاسباتی بردن ایران به سوی پلم و هسته‌ای یکی از اشتباهات دشمن بود. اونا گمان میکردن که رو دست زدن، اما با غنی‌سازی 20% هم اصل انرژی و صنعت هسته‌ای رو به رسمیت شناختن و هم 2 سال درگیر مذاکرات هسته‌ای شدن. محاسبه ترامپ و دیگر احمق‌های چپ و راست او فروپاشی 3 ماهه جمهوری اسلامی پس از خروج از برجام بود که جان بولتون هم تابستان داغ رو نوید داد و از برگزاری جشن پیروزی خود و منافقین در تهران قبل از سال 2019 رو نمایی کرد. اما اکنون در امارات جلسه میگیرند تا به این سوال پاسخ دهند که چرا ایرانی ها با قیمت‌های 2 برابر میخرند اما ساکتند.
روزنامه کیهان هم به چیزی که وارونگی محاسبات آمریکا نامیده اشاره کرده و همینطور گفته که در سفر به عراق به محمد جواد ظریف احترام گذاشته شد ولی در آلمان نه، و گفته اولویت‌های دیپلماسی ایران باید تغییر کنه.
دقیقا همینطوره. محمد ایمانی در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشته که آقای ظریف در سفر به بغداد با احترام و استقبال گسترده مقامات عراقی مواجه شد. اینو مقایسه بکنید با سفر سال گذشته او به آلمان و شرکت در کنفرانس مونیخ که از ارائه سوخت به هواپیمای مهمان رسمی هم دریغ کردند، یا سفر به پاریس که دولت بی‌حسیت فرانسه اجازه برپایی نشست ضد ایرانی رو به گروهک تروریستی منافقین داد. همچنین مقایسه کنید با بازداشت آقای اسداللهی دبیر سفارت کشورمون در وین مقارن با سفر رئیس جمهور به اتریش، و آیا این برخوردهای متفاوت گوشزد نمی‌کنه که باید اولویت‌های دیپلماسی دولت تغییر بکنه؟ بنوشته آقای ایمانی از نگاه اقتصادی هم کشورهای همسایه و دوست و برادر اولویت دارن و بیشترین میزان گردشگری که در کنار تقویت پیوندهای فرهنگی سیاسی و امنیتی با خود ارز و فرصت شغلی و اقتصادی میاره گردشگران عراقی و برخی دیگه از همسایه ها هستن.
روزنامه شرق هم صحبت از ضرورت تغییر میکنه در سیاست های ایران و معتقده که ایران باید به طور پیشبینی ناپذیر رفتار کنه. جزئیاتش چیه خانم قاضی؟
دیاکو حسینی در یادداشتی در این روزنامه نوشته که از دیدگاه واشنگتن اگه ایران تصمیم به مقاومت بگیره باید هزینه سنگینی پرداخت بکنه که مترادف با ورشکستگی و شاید بی‌ثباتی های سیاسیه و اگه تصمیم به سازش بگیره ایالات متحده به خواسته های خود خواهد رسید و ایران اعتبارش را از دست خواهد داد. طبق محاسبه واشنگتن ایران در هر دو حالت هزینه بالایی متحمل میشه و در مقابل آمریکا هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنه. اگر این محاسبه درست باشه چرا آمریکا باید از تحریم‌های ایران دست برداره؟ یا حتی اگه دموکرات‌ها در آینده کنترل کاخ سفید رو در دست بگیرن چرا باید با ابراز ندامت به برجام برگردن؟ ایرانه که باید با تجدید نظر در سیاست‌های گذشته و تهدید دولت آمریکا و همپیمانانش این محاسبات رو بر هم بزنه. به نوشته آقای حسینی گشودن چشم‌اندازی که در اون ایران میتونه پیش‌بینی ناپذیر رفتار کنه همون ابزاریه که برای منصرف کردن آمریکا از سیاست تحریم و به خرج دادن انعطاف بیشتر بهش نیاز داریم.
بخش دوم مرور مطبوعات صبح امروز تهران را در ادامه برنامه خواهیم داشت. تون مندز مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا که از او به عنوان نجات دهنده دیپلمات‌های آمریکایی از ایران نام برده می‌شود درگذشت. آنتونیا جوزف مندز معروف به تونی مأمور بود که عملیات نجات 6 دیپلمات آمریکایی از تهران را پس از حمله دانشجویان پیروی خط امام به سفارت آمریکا در 13 آبان 1357 برنامه‌ریزی و اجرا کرد. داستان این ماجرا در سال 2012 میلادی در فیلم آرگو ساخته بن افلک به تصویر کشیده شد. مندز که 78 سال داشت به بیماری پارکینسون مبتلا بود. خشار جنیدی و این گزارش از واشنگتن.
آنتونیو جوزف مندز معروف به تونی یکی از شناخته شده ترین جاسوسان آمریکایی است که داستان زندگیش در سالهای اخیر بر روی پرده سینما ظاهر شده. تونی مندز ماموری بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به تهران فرستاد تا 6 دیپلمات این کشور را نجات دهد. جریان از این قرار بود که پس از به گروگان گرفته شدن کارکنان سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1357 CIA اطلاع پیدا کرد که 6 دیپلمات آمریکایی توانستند خود را به سفارت کانادا برسانند و در آنجا پناه بگیرند. مأموریت خطرناک تونی سفر به ایران و خارج کردن این افراد از این کشور با استفاده از گذرنامه کانادایی تحت پوشش یک گروه فیلمسازی بود. پس از بازگشت به آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا به آقای مندز مدال افتخار داد، ولی کل این ماجرا از جمله اعطای نشان تا سال 1997 محرمانه بود. این ماجرا موضوع فیلمی به نام آرگوست که در سال 2012 به نمایش درآمد. بقیه دیپلمات‌های آمریکایی سرانجام پس از 444 روز در 20 ژانویه 1981 یعنی 38 سال پیش به آمریکا برگشتند. آزادی آنها با مراسم تحلیف رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهوری آمریکا همزمان بود. تونی مندز در سالهای پایانی عمر به بیماری پارکینسون مبتلا بود و در نهایت در سن 78 سالگی درگذشت.
اینم گزارشی بود از خشایار جنیدی از واشنگتن. حالا نگاهی تازه داشته باشیم به تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه. اسرائیل از بمباران اهداف نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سوریه خبر داده است. ارتش اسرائیل با صدور یک بیانیه اعلام کرده که در پی رهگیری یک راکت که از داخل سوریه به شمال بلندی‌های اشغالی جولان پرتاب شده بود، دست به این حملات زده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان میگوید که اسماعیل بخشی از کارگران معترض هفت‌تپه پس از اقدام تلویزیون ایران به پخش آنچه اعترافات او خوانده شده بار دیگر دستگیر شده است. همچنین سپیده قلیان کنشگر اجتماعی که او هم از شکنجهش در دوران بازداشت در زندان خبر داده بود دیروز به همراه برادرش مهدی قلیان بازداشت شده. تونی مندز مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا که از او به عنوان نجات دهنده دیپلمات‌های آمریکایی از ایران نام برده می‌شود درگذشت. و در آخرین روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ثبت نام کردند. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشم‌انداز بامدادی. درباره این خبر آخری از افغانستان که در سرخط خبرها بهش اشاره کردم تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت. در نیمه بعدی برنامه گزارش هم داریم از سفر یک سناتور با نفوذ آمریکایی به پاکستان که تازه ترین نشانه آب شدن یخ در روابط واشنگتن و اسلام آباد عنوان شده. و افزون بر مطالب بسیار دیگر به دو سوی آمو هم سری خواهیم زد. از دو سوی آمو تا حدود 16 دقیقه دیگه. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه با نفوذ آمریکا از تلاش‌های دولت پاکستان در مقابله با پیکارجویان افغان تقدیر کرده است. او که در جریان سفرش به اسلام آباد صحبت می‌کرد، عمران خان نخست وزیر پاکستان را مأمور تحول نامید. آقای گراهام بر اهمیت عملیات ارتش پاکستان علیه گروه‌های پیکارجو و احداث نرده حفاظ در مرز با افغانستان تاکید کرد. تحلیلگران می‌گویند که اظهارات آقای گراهام می‌تواند تازه‌ترین نشانه آب شدن یخ در روابط میان آمریکا و پاکستان باشد. این اتفاق در دوره گفتگوهای آزمایشی آمریکا و طالبان درباره روند صلح صورت گرفته. شریف ولید گزارش می‌دهد.
لینزی گراهام در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران گفت ارتش پاکستان در 18 ماه گذشته کارهایی را انجام داده است که آمریکا از 18 سال به این سو توقع آن را داشت. آقای گراهام از عملیات‌های نظامی اردوی پاکستان در برابر گروه‌های شورشی تمجید کرد. او همچنان از تلاش‌های پاکستان به خاطر ایجاد مانع در نوار مرزی میان پاکستان و افغانستان قدردانی نمود. سناتور گراهام در این حال عمران خان نخست وزیر پاکستان را مرد عملگرا خواند. The narrative back home is that Pakistan
says one thing and they do another. حرفایی که در آمریکا جریان دارد این است که پاکستان یک چیز میگوید ولی کار دیگری انجام میدهد. یعنی این کشور یک بازی دوگانه در پیش گرفته است. ولی من میتوانم بگویم که خودم شاهد تغییراتی در عملکرد پاکستان بودم که همه در مسیر مثبت انجام یافته است. نخست وزیر عمران خان عامل تغییر در پاکستان بوده است، فردی که ما از او انتظار رفتار مثبت داریم.
سناتور گراهام به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران دونالد ترامپ یاد می شود. وی در گذشته به طور ضمنی از سیاست های پاکستان به خاطر حمایت از گروه طالبان در افغانستان به شدت انتقاد می کرد. لینزی گراهام گفته است که دونالد ترامپ به زودی باید با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار کند. اظهارات این سناتور آمریکایی را می توان نمادی از آغاز بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد تلقی کرد. روابط میان آمریکا و پاکستان از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به خاطر نظرات برخی از سیاسیون آمریکا که پاکستان را حامی طالبان می‌دانند وخیم شده است. سفر لینزی گراهام همزمان است با سفر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان به اسلام آباد. آقای خلیلزاد انتظار داشت که در این سفر با رهبران طالبان هم ملاقات کند. بر اساس برخی گزارش‌ها گروه طالبان گفتند که تا زمان اعلام تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان علاقمند مذاکره با نمایندگان آمریکا نیستند. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت آمریکا اجازه نخواهد داد که طالبان با استفاده از زور بار دیگر توان رسیدن به قدرت دولتی در افغانستان را داشته باشند. آقای گراهام گفت هر رئیس جمهوری که چنین کاری را بکند به گودال تاریخ آمریکا سپرده خواهد شد.
شریف ولید گزارش می‌داد. در آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ثبت نام کردند. آقای عبدالله اعلام کرد که در صورت دست یافتن به مقام ریاست جمهوری ساختار نظام را به صدارتی یا نخست وزیری تغییر خواهد داد. و آقای غنی هم از برنامه داشتن تیم انتخاباتیش گفت. در آخرین روز نامنویسی دو تن دیگر هم به مصاف پیوستند و بدین ترتیب 16 تن برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند. حمید فهیم از کابل گزارش می‌دهد.
بعث نامزد جمعیت اسلامی افغانستان در مبارزات انتخاباتی
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آخرین روز مرحله ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اولین شخص بود که تکت انتخاباتیش را به کمیسیون انتخابات ثبت کرد. او از آدرس حزب جمعیت اسلامی و با حمایت حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم و حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی وارد رقابت انتخاباتی شد. عنایت الله بابر فرهمند که پیش از این به صفت رئیس دفتر آقای دوستم کار میکرد، به حیث معاون اول و اسدالله سعادتی نماینده مردم دایکندی در مجلس نمایندگان به حیث معاون دوم آقای عبدالله را همراهی میکنند. آقای عبدالله پس از ثبت نام در کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که به تغییر ساختار حکومت از ریاستی به صدارتی معتقد است و در صورتی که انتخاب شود تا هنگام تغییر دادن نظام پست ریاست اجرایی را حفظ خواهد کرد.
رفتن به طرف تغییر ساختار از طریق قانون اساسی، نه از طریق تفنگ، نه از طریق زور، از مجرای قانون اساسی تعیین کرده. اینا در صدر برنامه های ما بوده که نقاط مشترکی را در بین این تیم و کسایی را که از این تیم حمایت میکنن تشکیل میکنن.
در گردهمایی که ساعت پیش از نامزدی عبدالله عبدالله در کابل رو اندازی شد، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از نامزدی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند.
ختم گرسنگی شعار ماست.
به دنبال آقای عبدالله، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان با همراهی امرالله صالح رئیس معاون اول و محمد سرور دانش معاون دومش به کمیسیون انتخابات آمد و به گونه رسمی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد. آقای غنی که از قوم پشتون است با معاونین تاجک و هزاره به حیث نامزد مستقل و با تاکید بر حفظ دولت متمرکز تلاش های انتخاباتی خود را برای ماندن در ارگ آغاز کرد.
تیم ما تیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان بردارد.
رئیس جمهور غنی را هنگام ثبت نام برخی از چهره‌های مانند عبدالرؤوف ابراهیمی، فضل هادی مسلمیار رؤسای اردو مجلس شورای ملی، گل‌آقا شیرزی وزیر سرداد و محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح همراهی می‌کردند. آقای غنی از محمد یوسف غزنفر، تاجر ترک‌تبار و نماینده پیشین مردم بلخ در بلوسی جرگه، به عنوان کسی نام گرفت که در حکومت وی چهارمین شخص مهم در تصمیم گیری های بزرگ خواهد بود. رئیس جمهور غنی در ادامه سخنانش بر ضرورت اصلاحات در کمیسیون انتخابات اشاره کرده گفت که اصلاحات در این نهاد حتمی و آمدنی است. در آخرین روز ثبت نام نامزدان در کنار رهبران حکومت وحدت ملی، نوررحمان لیوال مالک یک تلویزیون اینترنتی و شهیدا محمد عبدالی سفیر پیشین افغانستان در هند خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در جریان یک ماه گذشته عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، فرامرز تمنا، زلمه رسول، ابراهیم الکوزی، محمد حکیم دورسن، نورالله جلیلی، گلبدین حکمتیار و محمد انیف اتمر برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد کردند.
حمید فهیم از کابل گزارش می‌داد.
اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
پخش زنده چشم‌انداز بامدادی از طریق فیسبوک facebook.com/bbcpersian.
ممنون از بینندگان فیسبوکی برنامه که پیام‌های بسیار زیادی برامون فرستادن. از جمله هیرکان نوشته اینجور که معلومه اسرائیل و آمریکا جدی جدی دنبال جنگ هستند. سیما در مورد اعترافات در ایران گفته که اعترافگیری در جمهوری اسلامی بیشتر تصنعی هست، حالت مصنوعی داره. بهروز گفته طراحی سوخته بنیاد رژیم جمهوری اسلامی را سوزاند. نظر بهروزه. بینایی گفته هر حکومت ایدئولوژیکی شکنجه را حق مسلم خود می‌داند، چون تحمل انتقاد را از مردم بر علیه خودش سلب کرده. رابین نوشته تأسف بار این همه تنفر و دشمنی کورکورانه بین ایران و اسرائیل که یقینا مسببش ایران به نظر رابین، و میگه که تا کی باید مردم ایران بهای ایدئولوژی تند و غیر عقلانی جمهوری اسلامی را بدهند؟ تا کی سرمایه ملت ایران به دست حکامی که ذره‌ای به فکر رفاه و منافع ملت خودشون نیستند به باد باید بره؟ این نظر رابین بود. کاوه نوشته دستگیری دوباره بخشی نشان داد که حکومت در اقناع افکار عمومی و مشخصا طرفداران خود در اثبات گناهکار بودن دو فرد دستگیر شده موفق بوده به نظر کاوه، و میگه هیچ اعتراضی بر علیه این شکنجه ها صورت نگرفت، شعار اداری شورای کارخانه اقشار سنتی را به سوی حکومت راند و اصلاح طلبان را باز هم بیشتر به خامنه ای نزدیک کرد. علی نوشت که خامنه ای و مامورانش در برابر یه دختر جوان خبرنگار و یه کارگر گرسنه زورشون زیاده، اما در برابر ارتش اسرائیل 2 سال مدام و چند روز یک بار تحقیر میشن و توانایی نشان دادن هیچ واکنشی رو ندارند. نظر علی بود. در تلگرام از سامان میخونم که فهم این سطح تحریک مواضع اسرائیل در سوریه توسط سپاه پاسداران غیر ممکنه و به نظر سامان میگه که نیروهای امنیتی و دفاعی ایران و اسرائیل میتونن برای تأمین هرچه بیشتر صلح و امنیت منطقه دارای همگرایی و همکاری های مشترک باشند. احمد گفته مردم ایران با روش های جمهوری اسلامی و پخش اعترافات زندانیان آشنا هستند و باید بدانند که دیگر صبر ملت تمام شده و منتظر واکنش شدید مردم زجر کشیده باشند. وفا گفته کار این حکومت خرابتر از این است که بخواهیم در موردش صحبت کنیم و برای همه آشکار است که 40 سال این حکومت جز خفقان و شکنجه در مورد مخالفانش کار دیگری نکرده. و علی دیگر نوشته که دیوار رعب و وحشتی را که در طول این 4 دهه ساخته بودید، که منظورش احتمالا مقام های ایران هستن و خطاب به آنها داره میگه و میگه پشتش پناه گرفته بودید، فرو ریخته. زندانی کردن اسماعیل بخشی ها، نرگس محمدی ها، ستوده ها و قلیان ها راه را هموارتر و زمان فروپاشیتان را سرعت بخشیده و میبخشد. این هم نظر علی بود که با امضای نادانی درمانی ندارد هم برامون پیام هایی میده. و همینطور یکی دیگه هم بخونم از آبولو، اونطوری که امضا کرده پیامش رو، یکی دیگه از کاربرای ما میگه که پخش اعتراف های سپیده قلیان و اسماعیل بخشی فقط محبوبیت اینها رو بیشتر کرد. خود من شکنجه شدم، کسی جواب نداد، حتی ناقص شدم. خیلی سپاسگزارم از پیام هایی که فرستادین و بازم اگه فرصت شد برمیگردیم به پیام های شما در ادامه برنامه. فعلا برگردیم به روزنامه های صبح امروز تهران با فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا.
بررسی روزنامه ها رو در بخش دوم ادامه میدیم با عبور از پیچ برجام از اعتماد. CFD هم به مجمع رفت از ایران و دوگانه بودن یا نبودن سگ از قانون.
خانم قاضی، روزنامه اعتماد دوباره به بحث خروج از برجام پرداخته و گفته که خروج از برجام برای ایران به معنی بازگشت قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران خواهد بود. از جزئیاتش بگیم لطفا.
همینطوره، سید حسین موسویان در این روزنامه نوشته که متقاضیان خروج از برجام به یک نکته کلیدی عنایت کنند که خروج ایران از برجام به معنی قابلیت بازگشت 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، و همونطور که اجرای برجام با تصمیم همه ارکان کلیدی نظام اعم از مجلس، دولت، شورای امنیت ملی و در رأس اون رهبری صورت گرفت، آتش زدن برجام هم باید قاعدتاً همین مسیر رو طی بکنه. بنویسید آقای موسویان، ترامپ شخصا دنبال معامله هست و نه حمله نظامی، و اکثریت 2 حزب بزرگ کنگره آمریکا هم با حمله نظامی به ایران مخالف هستند. اسرائیل، عربستان و متحدان آمریکاییشون که در برخی پست‌های حساس در واشنگتن در قدرت هستند، اما به دنبال ایجاد سناریویی هستند که ترامپ رو در این دام گرفتار کنن، یعنی دام حمله نظامی. لذا باید مراقب بود که بهانه به دست اونها داده نشه.
CFT هم که از اسناد گروه ویژه اقدام مالی است به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، روزنامه ایران چه نگاهی داره به این موضوع؟
روزنامه ایران نوشته که ایران در مهلت 4 ماهه فعلی تنها تا 27 بهمن فرصت داره که تکلیف لوایح 4 گانه رو مشخص بکنه. مهلتی که اگه تمدید نشه احتمال بازگشت تهران به فهرست کشورهای غیر همکار یا همان لیست سیاه رو بیشتر میکنه، جایی که فعلا تنها نام موجود در اون کره شمالی هست. روزنامه دولت ایران به اختلافات در مجمع و مجلس اشاره کرده و از 2 مناقشه مهم خبر داده: حق شرطهای مصوب مجلس و اختلاف بر سر اختیارات قانونی مجمع در مورد اصلاح مصوبات مجلس. و نوشته که این 2 مناقشه مهمی هستن که لوایح CFD و پالرمو باید 27 روز آینده رو از بین اونها به سلامت عبور بکنن.
و سرانجام بحث سگ در روزنامه قانون در پی حمله سگ به دختری در لواسان.
روزنامه قانون اشاره کرده به صحبت‌هایی که بعد از این حمله صورت گرفته، بحث‌های مبنی بر ممنوعیت نگه داشتن سگ، و نوشته که امروز بودن یا نبودن سگ در زندگی شخصی از جمله مسائلی که با توجه به اپیدمی یا مد شدن اون میان گروه‌های از شهروندان نیاز به بحث و بررسی‌های جدی داره. عرف‌های عمومی به سمت دیگری دارن حرکت می‌کنن و شاید آموزش و فرهنگ سازی برای اونا که علاقمند به نگهداری از حیوانات در زندگی شخصی هستن بهترین و مهمترین راهکار باشه، چرا که بدون شک قوانین بازدارنده نمیتونه اونگونه که باید اثرگذاری لازم رو میون شهروندان داشته باشه. چنانکه سالهاست تابلوی ورود حیوانات به داخل پارک ممنوعه در ورودی های بوستان های شهری خود نمایی میکنه، اما اثر چندانی نداره و تغییر سبک های زندگی سبب شده که این گونه قوانین هم نادیده گرفته بشه.
فرشته قاضی روز ماه صبح امروز چاپ تهران رو ورق میزد. خب دوستداران فوتبال در ایران حتما تاکنون مژده دیروز از امارات متحده عربی رو شنیدند. به هر روی جزئیات تازه های جام ملت های آسیا رو با کاوه مشکات مرور میکنیم.
خبرهای ورزشی امروز رو با برد ایران مقابل عمان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا شروع میکنیم، جایی که ایران اینجا در ابوظبی در ورزشگاه محمد بن زاید همین شهر تونست عمان رو 2-0 شکست بده. ولی اتفاق اساسی این بازی از دقیقه 1 شروع شد، یعنی جایی که داور مکزیکی یک پنالتی به نفع تیم عمان گرفت ولی علیرضا بیرانوند بود که با واکنش بسیار خوب خودش این پنالتی رو مهار کرد و میتونیم بگیم که تیم ملی فوتبال ایران رو در بازی نگه داشت. علیرضا بیرانوند وقتی ما باهاش بعد از مسابقه صحبت کردیم به چند تا نکته اشاره کرد و نکته مهم این بود که میگفت من پنالتی بازیکنی که قرار بود این پنالتی رو بزنه چند بار دیده بودم و میدونستم که قراره که به کدوم طرف بزنه و در این حالم ویدیویی هم دست به دست شده در شبکه اجتماعی و به اون هم اشاره کرد که در اون سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران قبل از این که بازیکن عمان پنالتیشو بزنه به اون اشاره میکنه که پنالتی قراره که به کدوم سمت زده بشه. بعد از این پنالتی بود که تیم ملی ایران تونست با 2 گل علیرضا جهانبخش و اشکان دژاگه از روی نقطه پنالتی بازی رو ببره و به مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌ها اینجا در امارات صعود کنه. بازیکنای تیم ملی وقتی ما باهاشون صحبت کردیم بعد از بازی در ورزشگاه محمد بن زاید همه بسیار خوشحال بودن و همه الان تمرکزشون رو روی بازی مقابل چین گذاشتن. چین هم بازی داشت پیش از ایران و تونست در واقع در حالی که 1-0 عقب بود 2-1 تایلند رو ببره و حریف ایران در مرحله 1/4 نهایی بشه.
خب کاوه از بازی امروز هم بگو برام لطفاً.
امروز ولی بازی‌های بسیار بسیار جذابی خواهیم داشت. شاید مهمترین بازی امروز بازی اول هست، جایی که عربستان سعودی و ژاپن روبروی همدیگه قرار می‌گیرن. استرالیا و ازبکستان در بازی دوم با هم بازی خواهند کرد و بازی سوم هم میزبان این مسابقات یعنی امارات با قرقیزستان مسابقه خواهد داشت. ولی نکته که باید در مورد بازی ژاپن و عربستان باید بگیم اینه که ممکنه یکی از این دو تیم به خاطر اینکه به همراه ایران در یک سمت جدول هستن ممکنه که یکی از این دو تیم در نهایت در مرحله نیمه نهایی اگر ایران بتونه چین رو هم ببره ممکن هستش که یکی از دو تیم عربستان یا ژاپن در مرحله نیمه نهایی اگر هر کدوم از این دو تا تیم بتونه بازی خودشونو ببرم ممکن هستش که شاهد رویارویی یکی از دو تیم عربستان یا ژاپن و ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات هم باشیم.
نوبت موسیقیه، اون هم از نوع آمویش، ولی این بار از دو سوی آموی زیورشای محمد که در دوشنبه برمون برنامه میسازه یه خود متفاوته و به بحث و ادعاهای میان هنرمندان تاجیکستان و افغانستان پرداخته. بهتره خودتون بشنوید.
درود به شنونده های عزیز برنامه از دو سوی آمو و در استودیوی بخش فارسی رادیو بی بی سی در شهر دوشنبه. امروز هم مهمان ما هستند احسان اعظمیان. احسان جان درود.
سلام به شما.
احسان جان هم مؤلف بیش از 100 ترانه هست که آوازخوان های تاجیک اجرا کردند و از جمله آوازخوان هایی که انور آمو در افغانستان هم چند ترانه های احسان اجرا کردگی هستند. و چگونه شد که دیگه احسان وارد ترانه و آوازخوانی و موسیقی شدی؟
البته این جریان آغاز گرفت از آخرهای سال 2012 میلادی. البته کارهای موفق هم داشتیم که من از این چیز خیلی شکرگزار هستم.
حالا از کارهای موفق گفتی، میشد که چند از آوازخوانهای نام بگیری که ترانه هاشون مال شما هستند؟
بسیار کارهای موفقانه داشتیم با بانو شبنم سوریا و مانند آهنگ تو را نمیبخشم،
با چشم تو نمیرخشم، تو را هرگز نمیبخشم،
با بانو نازیه کرامت الله در انتظاری، یا که یک ترانه مشترک کجایی یا ویننتی که با زبان عربی و فارسی سروده شده است.
چرا در اشتباهی کجایی احادیت انسانی فیغیان.
کارهای موفقانه داشتیم با بانو نگینه، اما خلو ترانه های بانو شب بازده های پاییز آرام صدایم کرده، دلی من بیقرارم،
من
اما از تاجیک تبارانی ازبکستان نیز آهنگ شما را کسی خونده بود، یولدوز.
بله، سال 2018 میلادی بانو یولدوز تردی و یک آهنگ شادی از ما خواندن. این ترانه با نامی چی گویم؟ همچنین کارهای موفقه داشتیم با آوازخوان افغانستانی بانو غزال عنایت، ترانه خاموش، چراغ خانه خاموش، دیگر آن یار مرا کرده فراموش، دیگر
خاموش، چراغ خانه خاموش، دیگر آن یار مرا کرده فراموش، دیگر دیریست به گلزار نیامدی وای، دیریست به گلزار نیامدی وای، غمهایش به جای گل در آغوش، دیگر.
یکی دیگر هم ترانه با لحن دری با نام من خنده کدام.
من خنده کدام، غمزه کدام، دیده ندیدی، فریاد زدم تو را بگو یا نشنیدی، دیوانه کدی، بنده کدی، به یک نگاهت برداد دل و دیده چارم نرسید.
آهنگ های دیگری هم هستن که ترانه های خودت غزال عنایت اجرا کرده است.
البته من با بانو غزال عنایت توسط آهنگساز استاد افغان رحمت‌زاد کار میکردم، اما یک سوی تفاهمی شده است بین ما و بانو غزال عنایت، این هم باشد بازخوانی ترانه ها از جانب بانو غزال عنایت است. ترانه هایی که ما به آوازخوانی تاجیک پیشنهاد کرده ایم و مالی واقعی آنها هست آنها خواندن، اما غزال عنایت بدون اجازه، بدون موافقه با من یا با آهنگساز یا با خود آوازخوان شروع نموده است به بازخوانی اون آهنگ ها، که البته این باعث شده است به سوی تفاهم بین ما و آوازخوانای تاجیک.
بله.
اونها مثلا میگن چگونه شد که شما یک آهنگ را به دو آوازخوان پیشنهاد میکنید؟
اینم سری کدام آهنگ ها از همون باران بهاری و حیرانی تویم.
بله، ترانه باران بهاری اصلا مالی بانو زینورا پولاتوف است. بانو زینورا پولاتوف حقوق مؤلفش را پرداخت نموده است، اما باران بهاری را وقتی ما به بانو غزال عنایت چند سال پیش وقتی پیشنهاد کردیم مقبول ندونست.
دل صد گیله دارد، ناز و حیله دارد، دل صد گیله دارد، ناز و حیله دارد، آخر ز منش یار چرا فاصله دارد، بارانی بهاری.
بانو غزال عنایت هم دیگر از تاجیکستان رفت، اما بعد از چند وقتی دیدیم که ترانه باران بهاری را گرفته است، خوانده است و حتی نماهنگ هم برای ثبت نموده در کانال یوتیوب برده.
باران بهاری یک مشت نداری، از بحر خدا بگو کجا یار خماری، شاید که به تسکین دل عاشق بیمار یک پای بیاری از یار فراری. باران بهاری
در زیرنویس آن تنها آب استودیو نوشته است تمام. بعد رامین منصور غزال عنایت نامی ترانه، دیگر چیزی نیست. به صفحه رسمی رامین منصور نوشتم در فیسبوک، به صفحه رسمی بانو غزال عنایت نوشتم، اما هیچ پاسخ نگرفتم. من البته با خط فهمای فارسی نوشتم برای اونها، هیچ جوابی ندادن. اونها منو گرفتن و بلاک کردن به جایی که پاسخ بدهن.
از لیست دوستاشون حذف کردن.
بله حذف کردم، دیگه نتونستم اونها رو پیدا کنم.
ترسم من از اون که تو دیگه
همین گونه ترانه دیگر بود با نام ایرانی تو هم که هر سحر می آیی، همین ترانه ای که ما برای بانو ماهیره طاهری داده بودیم، پیشنهاد کرده بودیم که او چند ماه پیش خوانده بود. من گفته بودم که عاشقم شد، یا گفته بودم مرا صدا کاری با محبت ندارم، رو درد دل خودت دوا کن. اما با نزدیکی بانو غزال عنایت بدون موافقه با ما و بدون موافقه با بانو ماهیره طاهری اینو بازخوانی کرده. من گفته بودم که عاشقم شد، یا گفته بودم
ما در استودیوی بخش فارسی رادیوی بی بی سی آهنگساز محبوب و آهنگساز مشهور دوران رحمتزاد را دعوت کردیم. دوران جان سلام.
و علیکم سلام.
دوران جان، در واقع هم شما این آهنگ برای زینوره ساختید و برای ماهیره ساختید آهنگ را، یا برای غزال عنایت؟
این آهنگ ها پیشنهاد شده بود که گوش کنند بینند که اگر موافق طبعشان باشد بگیرند سرایند. وقتی من این آهنگ را پیشنهاد کردم، این آهنگ ها بیشتر به سرایندای خودمان برای ماهیره و با زینوره پسند آمد. اونها گرفتند ترانه را خواندند، بعد هم تر وقت گذشت بعد غزال عنایت این رو بازخوانی کرد. لیکن حقوق مؤلف با تماما از طرف ماهیره هم زینوره پرداخت شده است.
بدون اجازه شما و بدون اجازه زینوره و ماهیره بله. غزال این کار انجام
بله. بله. خیر این ترانه هم دو ترانه دیگر نمی کردیم. یک ترانه پیشنهاد اول بود، حقی را من گرفتگی نیستم، او را باز خوند غزال جان، بعد رفته بودم سراغت، حقی را من گرفتگی، نه حق شاعر نه حق آهنگساز.
چند جایی را به طور خودشان دیگر کردن، نامی کسی دیگر را در زیر نویس به جای ترانه سرا و به جای آهنگساز نوشتن.
وقتی که من تعدادی آهنگهایی که برای ایهان پیشنهاد کردم و وقتی که اون پرودوسری که پتیون کار میکرد در بین همون آهنگهای اینها بودن، چیزی که اونها از من گرفتن حقش پرداخت کردن، لیکن این این وقتی آخرین آهنگهایی که خون و موافقه رسگی نبودیم در سر این آهنگ ها.
نماهنگی ترانه های غزال عنایت که مورد بحث میانی او و آهنگساز و ترانه سرا قرار گرفتند، از سوی شرکت رامین منصور تولید و به بازار عرضه شدند. رامین منصور رهبر این شرکت به نمایندگی از غزال عنایت میگوید که این ادعای آهنگساز و ترانه سرا کاملا به اساس هستند.
در رابطه با سخنایی که جناب دوران و ایسان جان گفته بودند و گویا پول اینا پرداخت نشده بود، کاملا صحت نداره، به خاطر از اینکه تمامی حساب‌های از این آهنگا به کمپانی قیام انترتینمنت که در آن زمان منیجمنت خانم غزال داشتن و همچنان طرف حساب با دوران و احسان اینا بودن، پس طبعا جناب دوران میتونن که با کمپانی قیام صحبت کنن و حساب خود از اونا بخواین، چون خانم غزال تمامی حسابای خود به اینا پرداخت کرده بوده، در بدل از او آهنگا رو به دست آورده و حتی ما از اینا این گله را داشتیم که آهنگایی را که ما پولش دادیم خریدیم و خواندیم و در حال ثبت ویدیوش هستن، ما میبینیم که توسط هنرمندای تاجیک ما بیرون شده میره او آهنگا قبل از اینکه ما او آهنگا رو بیرون کنیم. آیا اوتر نیست که اینا به چند تا هنرمند همزمان فروخته باشن؟ با طوری که میبینین در تمامی آهنگایی که خانم غزال به بازار عرضه کردن اسمای اینا هست وجود داره. در آخر جا داره که تشکری کنم از شما و همچنان جناب دوران و همچنین خانم غزال.
موسیقی ناموس اخلاقی است که روح و جهانیان و بال و تفکر و جهش و تصور و ربایش و غم و شادی و حیات و همه چیز می بخشد. خوشبخت و خرم باشد. می روم تا دوشنبه دیگر با دو سوی آموی دیگر با شما باشم. بدرود.
غزال عنایت بود در پایان برنامه از سوی آموی این هفته از زیورشای محمد در دوشنبه و اینطور پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی دوشنبه 1 بهمن 1397 در مورد مطالب برنامه هر دیدگاهی که دارید پذیرش هستیم از طریق پیامگیری 2044 370 412 22 22 یا نشانی bamdadi@bbc.co.uk. تا لحظاتی دیگر با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان برمیگردیم به روی امواج صوتی بی بی سی که به دنبال اون مطالب ساعت اول برنامه تکرار میشه. سپاس از همراهیتون.
اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
و این چشم‌انداز بامدادی است در ساعت 8 صبح تهران، 9 در کابل و 9 و نیم در دوشنبه. درود بر شما. دوشنبه است امروز، 1 بهمن 1397، 21 ژانویه 2019. تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به سوریه. اسرائیل میگوید هدف نیروی قدس سپاه ایران بوده. تا دقایق دیگر در این باره گزارش و گفتگو خواهیم داشت. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره بازداشت شدند. در یک گفتگوی زنده به چند چون این موضوع هم خواهیم پرداخت و گزارش هم داریم از واکنش ها به چیزی که اعترافات این دو در تلویزیون ایران عنوان شده. پایان ثبت نام نامزدها به ریاست جمهوری افغانستان هم از موضوع های برنامه امروز هست. به پاکستان هم سری خواهیم زد و همینطور مطالب بسیاری دیگر داریم. تا یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان. سرآغاز تازه ترین خبرهای ایران و جهان از همکارم جلال فرهنگ.
اسرائیل از بمباران اهداف نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه خبر داده است. ارتش اسرائیل با صدور یک بیانیه